صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، سلام و درود فراوان بر یکایک شما باد. انشاءالله که تن سالم داشته باشید و اوقات خوب و خوش را در حال سپری کردن باشید در کنار اعضای خانواده. یاران جان، با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. 21 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 6 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و 13 اکتبر 2021 میلادی، ما شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها دعوت میکنم با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، به شامگاه چهارشنبه شب خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با برنامه‌های امشب: بخش سیاسی، برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار برنامه نمایش، پایان بخش برنامه‌های ما طبق روال هر هفته چهارشنبه شب‌ها تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
سفر اروپایی رئیس جمهوری تاجیکستان به بروکسل و پاریس. درخواست دادستان کلی تاجیکستان برای تشدید مجازات عابران پیاده متخلف. و روز پنجشنبه سفر انریکو مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تهران برای پیگیری موضوع برجام. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. در ادامه سفر اروپایی، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در بروکسل بلژیک و با دبیرکل سازمان جهانی گمرک نیز دیدار گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت و چشم‌انداز فعلی همکاری تاجیکستان با سازمان جهانی گمرک بررسی شد. امام علی رحمان از سطح روابط بین تاجیکستان و سازمان جهانی گمرک اظهار رضایت کرد و تاکید کرد دولت تاجیکستان از نخستین روزهای استقلال اصلاحاتی را در تمام بخش‌های تجارت، گمرک و اقتصاد اجرا کرد. در این ملاقات در مورد اجرای سندهای پذیرفته شده در چارچوب این سازمان، از جمله کنوانسیون بین‌المللی ساده‌سازی و هماهنگی روش‌های گمرکی کیوتو 1973، توافقنامه آسان‌سازی تجارت سال 2013 و هماهنگسازی قانون گمرک جمهوری تاجیکستان با کنوانسیون سازمان جهانی گمرک نیز بحث و تبادل نظر شد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین در ادامه سفر اروپایی خود برای دیدار گفتگو با مقامات فرانسوی وارد پاریس شد. قرار است در دیدار امام علی رحمان با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، و دیگر مقامات این کشور موضوع گسترش همکاری‌های دو جانبه و افزای افغانستان مورد بررسی قرار گیرد. پیش از این مقامات تاجیکستان و فرانسه درباره تحولات افغانستان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان تشکیل دولتی فراگیر در این کشور و تاثیر حوادث آن در امنیت کشورهای آسیای مرکزی موضع گیری کرده بودند. همچنین این معامله رحمان در سفر با فرانسه در مراسم افتتاح نمایشگاه 211 آثار تاریخی تاجیکستان در موزه گیمه پاریس شرکت خواهد کرد. شرکت در برنامه روزهای فرهنگی تاجیکستان در سازمان یونسکو از دیگر برنامه های سفر رحمان به فرانسه می باشد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شیرازی گفت این شاعر بزرگ خوشچین معرفت از کلام وحی می باشد. در پیام سفیر ایران در تاجیکستان تاکید شده است در گاه شمار جمهوری اسلامی ایران 20 مهر به عنوان روز بزرگداشت حافظ شیرازی بزرگترین غزلسرای پارسی زبان نامگذاری شده است. محمد تقی صابری افسود این مناسبت فرخنده را گرامی می داریم و به تمامی علاقمندان این شاعر گرانمایه و به ویژه هموطنان ایرانی و مردم همفرهنگ و همزبان تاجیک نیز تبریک می گیم. سفیر ایران در تاجیکستان تاکید کرد تلفیق مضمون ها و آوردن صنایع گوناگون ادبی حافظ را در زمره یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین شاعران ایران قرار داده و دیوان اشعارش را مورد قبول خاص و عام ساخته و در دل هر یک از ایرانیان، تاجیکان و همه فارسی زبانان و علاقمندان وی ماندگار است. همچنین مراسم بزرگداشت روز حافظ شیرازی با حضور جمعی از استادان و دانشجویان زبان فارسی در دانشگاه استانبول ترکیه برگزار شد. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش حسن میربها خبرنگار صدا و سیما از استانبول.
در مذهب ما باد حلال است ولیکن بیروی تو ای سروی.
دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول میزبان روز بزرگداشت حافظ شیرازی است.
دوستی کی آخر آمد؟
استادان زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه از اندیشه و درون‌مایه‌های دیوان حافظ گفتند و اینکه اشعار خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی مشهون از عاطفه بشری است. پروفسور علی گوزلیوز که بخشی از دیوان حافظ را به ترکی استانبولی ترجمه کرده می‌گوید اشعار حافظ تجلیگه معارف فرهنگی است. مقتدری وابسته فرهنگی ایران در استانبول هم صلح و دوستی را پیام حافظ برای همه ملت ها خواند.
دیوان حافظ رو حافظ برای فرهنگ ایران و فرهنگ ترکیه خیلی مهم است و امروز از دیوان حافظ خیلی چیزی یاد گرفتیم.
در دوره های اخیر 40 رساله درباره رموز استعارات و مضمون سازی شعر حافظ در دانشگاه های ترکیه ثبت شده است. نفوذ سخن و کلام حافظ هیچگاه در مرزهای جغرافیایی محدود نشد و هر زمان در ادبیات جهان درخشید. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
کارگروهی مشترکی راه و نقلات تاجیکستان و چین راه های سرعت بخشیدن به انتقال کالا از چین به تاجیکستان را بررسی کردند. قلمه تنها گذرگاه مرزی زمینی ملت بدخشان تاجیکستان و استان سینکانگ اویغور چین می باشد. شایسته سید مرادزاده معاون وزیر راه و نقلات تاجیکستان در این نشست گفت به دلیل وجود مشکلات روند فعلی انتقال کالا از کشور همسایه به تاجیکستان کند می باشد. و افزود طرف چینی اعلام کرده است که به کانتینرهای ضد عفونی نشده تاجیکستان اجازه ورود به داخل این کشور را نخواهد داد. و همچنین افزود نبود جرثقیل مغناطیسی هم در گمرک تاجیکستان موجب کند شدن تخلیه بار کامیون ها شده است. همچنین در این نشست بر ضرورت رفع این مانع ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرعت بخشیدن در انتقال کالا از چین به تاجیکستان تاکید شد. ایران و قزاقستان از ظرفیت های فراوان همکاری های اقتصادی برخوردار می باشند. ارزش مبادلات اقتصادی ایران و قزاقستان هم اکنون 380 میلیون دلار اعلام شده که همچنان می تواند افزایش پیدا کند. در گزارش همکارم امیر هوشنگ دانایی از آلماتی قزاقستان شما در مصاحبه با محسن فغانی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر آلماتی قزاقستان، حمید علی نقیان تولید کننده مواد غذایی و وارد کننده ماشین آلات کشاورزی و فرهاد درویش پور وارد کننده مسائل ساختمانی ایران به قزاقستان را در باره ضرورتی افزایش مبادلات اقتصادی ایران و تاجیک افغانستان قزاقستان ببخشید خواهید شنید.
قزاقستان که در دوران اتحاد جماهیر شوروی یکی از مراکز مهم تأمین محصولات کشاورزی همچون غلات بود، بعد از استقلال خود به دلیل عدم دسترسی به آبهای آزاد از ایران برای مسیر ترانزیتی صادرات استفاده کرده و از سوی دیگر تأمین برخی غلات مورد نیاز کشور باعث شده است دو کشور از همکاری و ارتباط تنگاتنگی برخوردار باشند.
در زمینه معدنی ما میتونیم خوب کار کنیم، در زمینه کشاورزی هم صادرات محصولات کشاورزی، میوه، تربار، انواع خشکبار، انواع میوه‌های فصل و همچنین کشت فراسرزمینی در قزاقستان برای صادرات به ایران، در زمینه صدور دارو، تجهیزات پزشکی و مداوای بیماران قزاقی در ایران و به حساب گردشگری سلامت، انواع گردشگری و در زمینه صدور تجهیزات و ماشینالات ساخته شده ایران در حوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه نفت و گاز و معدن و کشاورزی که قزاقستان در این زمینه‌ها ابزارالات و ابزار یا بسترهاشو داره.
جمهوری قزاقستان بزرگترین کشور آسیای مرکزی و از طریق دریای خزر همسایه ایران.
کشاورزی در اقتصاد قزاقستان یکی از مهمترین ارکان هست و از سمت قزاقستان علاقه بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع تبدیلی مواد غذایی و کشاورزی در این کشور وجود داره. از سمت ایران هم فرصت‌هایی بود برای کشت فراسرزمینی و صادرات ماشین‌آلات کشاورزی که متأسفانه از این فرصت‌ها به خوبی استفاده نشد، ولی با توجه به جمعی جهات کشاورزی قزاقستان هنوز بکر هست و ما اگر که اقدام به برنامه ریزی بکنیم به راحتی میتونیم سطح روابط دو کشور رو در زمینه کشاورزی بالا ببریم.
یکی دیگر از محصولاتی که توانسته به مبادلات تجاری دو کشور کمک کند مساله ساختمانی صادراتی ایران است که قدیمی ترین و با سابقه ترین کالای صادراتی کشورمان به قزاقستان به شمار می رود. اینجا یکی از بازارهای مهم مساله ساختمانی در شهر آلماتی است که کاشی و سرامیک ایران در کنار رقبای خارجی خودنمایی می کند.
کالای ایرانی توی کشور قزاقستان یکی از محصولات شناخته شده و با کیفیتی هستش که اینجا استفاده میکنم. رقیبای جدی خواهیم بود برای کشورهایی مثل ترکیه یا خود روسیه که بیشترین محصولات رو به کشور قزاقستان میفرستن. کیفیت کاشی ایران تو تمام دنیا شناخته شده است.
ایران و قزاقستان از ظرفیت‌های فراوان برای همکاری‌های اقتصادی برخوردار هستند. ایران می‌تواند در تأمین متخصصین، شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات کالاهای با کیفیت و قزاقستان علاوه بر صادرات کالاهای مورد احتیاج ایران به دلیل عدم دسترسی به آب‌های آزاد جهت صادرات کالاهای خود از مسیر ترانزیتی ایران بهترین استفاده را ببرد. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
در مناطق مختلف تاجیکستان محدودیت انتقال برق اجرایی شده که ساکنانی بسیاری از نواحیان میگویند تنها در ساعت‌های محدود در شبانه روز برق دارند. ساکنان شهرهای باختر، کول، آبترسون‌زاده، حصار و ناحیه‌های رودکی، عینی، فیض‌آباد، مسچاک، کوشانیان، واسه و همدان اعلام کردند که از ساعت 8 صبح تا 7 عصر برق ندارند. اما شرکت دولتی برق تاجی مدعی است که این اقدام گیره‌بندی برق نیست و ادامه تعمیر خطای انتقال برق میباشد. دلیل اجرای گیره‌بندی برق در ماه ینوار سال جاری در تاجیکستان کاهش میزان ذخیره آب در سد نیروگاه برق‌آبی نارک عنوان میشد که در مقایسه با زمستان سال 2020 با کاهش زیادی روبرو شده بود. از این رو در مناطق روستایی تاجیکستان تا فصل بهار امسال محدودیت انتقال برق ادامه یافت. گفته می شود که ساکنان ناحیه‌های این کشور اکنون در حال ذخیره سازی هیزم، شمع و زغال سنگ می باشند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ساکنان ولایت جوزجان در شمال افغانستان از افزایش بهای مواد سوخت شکایت کردند. بعضی از ساکنان ولایت جوزجان از اینکه در هفته‌های اخیر بهای انواع مواد سوخت افزایش چشمگیری داشته است اظهار نگرانی نموده میگویند که با این وضعیت زمستان سختی را در پیش رو دارد. در این زمینه توجه شما را به گزارش کاظم حیدری خبرنگار صدا و سیما از مزار شریف مرکز ولایت بلخ افغانستان جلب میکنیم.
شهروندان ولایت جوزجان در شمال افغانستان از افزایش بهای مواد سوخت شکایت دارند و میگویند که امسال زمستان سخت را در پیش رو خواهند داشت. برخی از باشندگان ولایت جوزجان از این که طی هفته‌های اخیر بهای انواع مواد سوخت افزایش چشمگیر داشته است ابراز نگرانی نموده میگویند که با این وضعیت زمستان سخت را در پیش رو خواهند داشت. این شهریان جوزجانی شکایت دارند که فقر و بیکاری و رکود فعالیت‌های اقتصادی باعث تضعیف بنیه مالی مردم گردیده و مشکلات عدیده را بر آنان تحمیل کرده است. خانولا یک تن از شهروندان ولایت جوزجان میگوید پس از تحولات سیاسی نظامی که در کشورش به وقوع پیوست و نظام طالبانی روی کار آمد همه چیز دگرگون شد و مردم روز به روز وضعیت زندگیشان ناگوارتر می شود و این می افزاید. به دلیل ضعف اقتصادی مردم قدرت خرید را از دست داده و حتی بسیاری از ساکنان این ولایت قادر به تامین کردن نیازمندی های اولیه زندگیشان نمی باشند.
مشکلات و زیاد است، از یک تو بیکاری، از یک تو سرما در پیش هست، سوخت زمستان و مسئله، از یک تو قیمتی که آمده سوخت زمستان، مواد سوختی، مواد ارتزاقی قیمت شده. در مجموع مشکلات بسیار زیاد شده فعلا، مردم نداره، توانایش نداره، توانای محتاج روزمره خود نداره، چی برسه به که اینم بخیر فضل سرما در پیش هست و سوخت زمستان یک افان، مشکلات زیاد است.
این باشنده شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان اضافه میکند در این روزها که هوا کمی سرد شده و فصل زمستان هم نزدیک است قیمت انواع مواد سوخت به ویژه چوب و گاز مایع افزایش یافته و باعث نگرانی های مردم شده است. وای که خود کارگر است و به گفته خودش هر روز صبح به امید به دست آوردن لقمه‌نان از خانه بیرون می شود، اما نه کار است و نه درآمد. به گفته خانولا در چنین وضعیت مردم چگونه قادر به تامین هزینه های سرسام‌آور زندگیشان شوند؟ و از حکومت گروه طالبان نیز خواست دارد که چنین مطرح می کند.
خود طالبان فعلا به حیث گروه بگم یا دولت بگم در اصل قدرت هستند و صلاحیت دارند، باید کاری کنند که جامعه جهانی هر چه زودتر اینا رو به رسمیت بشناسند و با مردم همکاری داشته باشند که از طریق جامعه جهانی مشکلات کشور و مردم ما حل شود. وظایف اصلی یک دولت است که باید بر مردم خودی کارا رو بکنه. اولش ایجاد امنیت است، ایجاد شغل است که مردم بتونن وظیفه داشته باشن، محتاج خود فراهم کنن. تا که دولت مشروعیت نداشته باشه، رسمیت نداشته باشه، نمیتونم که تا جایی که توقع مردم از خدمت کنه.
در همین حال محمد امین که در شهر شبرغان چوب فروشی دارد از افزایش بهای این مواد سوخت مهم که بیشتر مردم در فصل سرما برای گرم نگه داشتن خانه هایشان از آن استفاده می کنند خبر داد. وی می گوید از اینکه چوب سوخت را خود نیز با قیمت بالا می خرند مجبورند گرانتر هم بفروشند، اما وی از آن می کند که به دلیل بیکاری و ضعف اقتصادی که در میان مردم عام شده است بسیاری ها قدرت و توان تهیه مواد سوخت برای زمستانشان را ندارند. و گفته این چوب فروش جوزجانی قیمت هر سر یا هر 7 کیلو چوب سوخت که تا چند روز قبل در بازار 70 افغانی بود در حال حاضر به 100 افغانی افزایش یافته است. وی افزوده که قیمت گاز مایع نیز در بازار بلند رفته و باعث نگرانی مردم شده است. گفته نیست که با سقوط حکومت قبلی به رهبری محمد اشرف غنی در افغانستان و حاکم شدن گروه طالبان بر این کشور نظام سیاسی و اقتصادی افغانستان کاملا دیگرگون گردید و تمامی کار و فعالیت ها به ویژه در بخش اقتصادی با رکود بی پیشینه مواجه شد. همین مسئله باعث ضعف بیشتر در وضعیت اقتصادی مردم این کشور و پایین آمدن قدرت خرید در خانواده های افغان شده و چالش های عدیده و نگران کننده را فرا روی مردم به وجود آورده است و مردم افغانستان از حاکمان فعلی کشورشان خواستار حل این معضلات و بهبود در اوضاع زندگیشان هستند. این در حال است که مسئولان حکومت طالبان ضمن اذعان به مشکلات زیادی که دامنگیر مردم است و میپذیرند که شهروندان کشورشان روزهای بسیار سخت را سپری میکنند میگویند که تلاش هایشان را برای جلب کمک های خارجی افزایش دادند تا بتوانند قدری از بار سنگین این ناملایمات را از دوش مردم کم کنند. برخی از حاکمان در حکومت طالبان از شهروندان کشورشان خواستند که صبر و تحملشان را از دست ندهند و برای پشت سر گذاشتن مشکلات موجود با مسئولان حکومتی همراه باشند. از طرف دیگر مجامع بین المللی به ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از وضعیت حاکم در افغانستان ابراز نگرانی نموده، خواستار راهکار منطقی برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه بیشتر و مردم این کشور شدند.
دادستان کلی تاجیکستان با فرستادن لایحه جدیدی قانون راهنمای رانندگی به مجلس نمایندگان این کشور خواستار شدت بخشیدن به مجازات پیاده‌گردان شده است. روشن رجب‌زاده معاون رئیس کمیته امور قانونگذاری و حقوق شهروندان در ولایت نمایندگان تاجیکستان گفت در کشور مواردهای تخلف پیاده‌گردان که موجب وقوع حوادث رانندگی می‌شود افزایش یافته است و گفت سال 2020 در تاجیکستان 183132 موارد حادثه رانندگی اتفاق افتاده است که 35920 موارد از آنها در این زمینه تقصیری آبیران بوده است و افزود زیرا این افراد توجه به وجود زیرگذرها، خطوط مشخص شده مخصوص آبیران پیاده و علامت‌های راهنمایی نمی‌کنند. رجب‌زاده اظهار کرد از این رو با اصلاح قانون راهنمای رانندگی قرار شده است که میزان جریمه مالی پایمال کنندگان قانون‌های راهنمای رانندگی از سوی آبیران از 7 سامانی فعلی به 30 سامانی افزایش یابد. حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل ایران در چارچوب سفر رسمی به ارمنستان با آرتور داوتیان دادستان کل این کشور دیدار گفتگو کرد. شرح بیشتر این خبر در گزارش جورج ابراهیمی خبرنگار صدا و سیما از پایتخت ارمنستان.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سفر رسمی خود به ارمنستان با آرتور داوتیان دادستان کل این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین درباره راه‌های توسعه همکاری‌های قضایی گفتگو و تبادل نظر کردند.
در رابطه با مسائل قضایی هم ما برای کسانی که در ارمنستان بازداشت هستند یا مرتکب جرمی شدن و دستگیر شدن پیشنهاداتی داشتیم که پیشنهادات مورد قبول آقایون قرار گرفت. کسانی رو که امکان داره زودتر از همون مرز دپورت کنن به صلاح و برگردونن، کسانی رو که مرتکب جرمی شدن که با تعقیب بشه و طبق مقررات قانونی به اونها برخورد بشود. دو درخواست ما داشتیم که مورد قبول قرار گرفت، یکی تسریع در رسیدگی، یکی هم بعد از محکومیت در اولین فرصت اینها رو به ایران برگردانن که بتوانن با خانواده‌هاش ملاقاتی داشته باشن و از تسهیلات بیشتری استفاده کنن.
دادستان کل ارمنستان هم با استقبال از همکاری‌ها بین مراجع قضایی دو کشور تصریح کرد.
روابط دادستانی های ایران و ارمنستان بسیار خوب و نتیجه بخش بوده و هر روز در حال رشد است. انتقال سریع اتباع زندانی دو کشور یکی از مهمترین دستاوردهای این همکاری است.
در دیدارهای ایروان موضوعاتی از قبیل تحکیم روابط دادستانی های ایران و ارمنستان و همکاری های دو کشور در مبارزه علیه جرایم بین المللی و قاچاق مواد مخدر بررسی گردید. جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان دارای 3 توافق قضایی هستند: توافق همکاری‌های قضایی، توافق استرداد مجرمان و توافق تبادل محکومان. مقامات قضایی دو کشور همچنین در سال 1397 توافق جدیدی امضا کردند برای تسهیل در اجرای توافق‌های قبلی. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
نیروهای امنیتی افغانستان و تاجیکستان مانوری نظامی مشترک برگزار کردند. رزمایش مشترک افغانستان و تاجیکستان با هدف آمادگی برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر در نزدیکی ولایت‌های بدخشان تاجیکستان و افغانستان برگزار شد. پیش از این نیروهای تاجیکستان به همراه نظامیان قرغیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در قالب سازمان پیمان امنیت جمعی مانور مشترک ضد تروریسم در چند مرحله برگزار کرده بودند. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان از آماده شدن 30 سند در زمینه همکاری با ترکیه خبر داد. محمد طاهر زاکرزاده که با سفر رسمی در ترکیه به سر می‌برد در دیدار با مولود چاوش اوغلو وزیر کارهای خارجه ترکیه از آماده شدن 30 سند جدید همکاری در بخش‌های مختلف با آنکارا خبر داد. وی گفته است که این سندها شامل سازشنامه لغو روادید جانبه، توافق آغاز همکاری‌های نظام و نظام فنی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ترکیه در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان، افزایش پرواز هواپیماها میان دو کشور، آموزش پرورش و فرهنگی و گردشگری می شود. طرف ها در این اداره اعلام کردند که در آینده نزدیک قصد دارند میزان معاملات تجاری میان تاجیکستان و ترکیه را به 1 میلیارد دلار در سال رسانند. رویدادهای اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان شبکه های نفرت پراکنی صهیونیست را با اشتباه روبرو کرده است. در گزارشی خبرنگار صدا و سیما پرویز غیاسی از باکو در این زمینه در مصاحبه با رافائل حسینوف مدیر موزه نظامی و نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان، متلیم رحیملی معاون دبیرکل حزب عدالت در جمهوری آذربایجان و ناطق جعفرلی کارشناس بلندپایه اقتصادی در جمهوری آذربایجان را با هم میشنویم.
رخدادهای اخیر و البته رسانه‌ای در همسایگی میان ایران و جمهوری آذربایجان انگار برخی شبکه‌های نفرت پراکن صهیونیستی را با اشتباه مواجه کرده است. اشتباه محاسباتی که سال‌هاست درباره ایران دارند. دوستی دو ملتی که علی‌رغم داشتن دشواری‌های زیاد در سال‌های گذشته با تکیه بر مذهب مشترک و تعلقات فراوان فرهنگی همواره خاری بر چشمان بدخواهان بوده است.
روابط ایران و آذربایجان همواره از یک منطق درستی پیروی کرده و اون منطق درست هم ارتباطات چندلایه و چندبعدی مردمی و دو تا دولت بوده. البته در این حال نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران گفته شده و این هم در چارچوب حسن همجواری و اتفاقاً روابط خوب ایران و آذربایجان است.
موضوعی که کارشناسان و فرهیختگان سیاسی اجتماعی در جمهوری آذربایجان هم به آن تاکید دارند.
ایران و آذربایجان تاریخاً گنشی دوست مناسبت در دولمش اولکلردر.
باید قدر این علایق و اشتراکات را بدانیم. قابل قبول نیست که افراد ثالثی در پی اقداماتی باشند که تاریخ و گذشته مشترک و این ارتباطات را زیر سوال ببرند. باید کاری کنیم که دوستی و نزدیکی بین آذربایجان و ایران در آینده بیش از پیش باشد.
بو علاقه‌لرین چورلانماسیندا کنار تاثیرلر اولا بیلر.
الان برخی افراد رسانه‌ای هستند که نمی‌دانم بازیچه دست دیگرانند یا موضوع دیگری است. در خصوص روابط بین دو کشور شیطنت می‌کنند. مطمئن هستم که رأی و نظر این افراد تأثیری بر روابط دو کشور دوست نخواهد داشت.
ناطق جعفری کارشناس ارشد اقتصادی در جمهوری آذربایجان معتقد است توجه و تمرکز به گشایش‌های اقتصادی و ترانزیتی در منطقه می‌تواند در توسعه صلح پایدار موثر باشد.
آذربایجان ایران bir neçə istiqamət üzrə ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə bağlı birgə fəaliyyət göstərməlidir.
ایران و جمهوری آذربایجان می توانند به طور مشترک یک خط جدید ترانزیت کالا ایجاد کنند. زیرا از بنادر ایرانی در اقیانوس هند تا دریای بالتیک، اروپای شمالی و روسیه و بلاروس و اوکراین، حتی آسیای میانه، قزاقستان و دیگر جمهوری‌ها یک مسیر ترانزیت بسیار ارزان ایجاد می‌شود.
آذری‌ها یک ضرب المثل قدیمی دارند که می‌گوید قش چقیب گدجاق اما یوزوگارالق قالاجاق کمره. با همان مفهوم ضرب المثل ما ایرانی‌هایی که می‌گوییم زمستان رفتنی و روسیاهی برای زغاله. این یعنی همان در هم آمیختگی یک فرهنگ. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر انریکو موری معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به تهران خبر داد. سید خطیبزاده در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص جهات سفر انریکو موری به تهران اظهار داشت مطابق هماهنگی‌های صورت پذیرفته قبلی این سفر در روز پنجشنبه انجام می‌شود. خطیبزاده با من این که این سفر در ادامه مشورت‌های دو طرف در خصوص موضوعات مورد علاقه از جمله روابط ایران و اتحادیه اروپا افغانستان و برجام صورت می‌پرفسود. مشورت‌ها و تماس‌های دو طرف هیچگاه قطع نبوده و همچنان ادامه دارد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع ادامه مخالفت های دولت ازبکستان با استقرار پایگاه نظامیان آمریکایی اختصاص دارد.
در ادامه مخالفت‌های دولت ازبکستان با استقرار پایگاه نظامیان آمریکایی، مقام‌های تاشکند بار دیگر مخالفت خود را تکرار کردند. در پی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان پس از 2 دهه اشغالگری، ابتدا برخی از رسانه‌های غربی با طرح موضوع انتقال نیروهای نظامی آمریکا به جمهوری‌های آسیای مرکزی تلاش کردند سران این کشورها را به همکاری با سیاست‌های آمریکا در منطقه راضی کنند. پیش از این روزنامه وال استریت جورنال با استناد به منبع‌های خود اعلام کرد آمریکا خواستار استفاده احتمالی از پایگاه‌های نظامی روسیه در آسیای مرکزی است. منبع‌های آمریکایی با روزنامه وال استریت جورنال گفتند که استقرار نیروهای ائتلاف آمریکایی بعد از خروج از خاک افغانستان در آسیای مرکزی را در تاجیکستان و ازبکستان امکان پذیر دانستند. در حقیقت ازبکستان و تاجیکستان به دلیل برخورداری از مرز مشترک با افغانستان مورد توجه آمریکا اعلام می شود. این در حالی است که آمریکا تلاش می کند علاوه بر اهداف مورد نظر خود در افغانستان، مشکلاتی برای کشورهای مستقل در سطح منطقه به ویژه ایران، روسیه و چین ایجاد کند. به همین دلیل علاوه بر سران آسیای مرکزی، مخالفت‌ها با استقرار نیروهای نظامی آمریکا در آسیای مرکزی جدی است. در همین ارتباط شیرعلی رضاییان، کارشناس مسائل سیاسی در تاجیکستان، پیرامون مسائل امنیت آسیای مرکزی و افغانستان، معتقد است موضوع ایجاد پایگاه‌های قدرت‌های خارجی در آسیای مرکزی با توجه به فضای ژئوپلیتیکی منطقه با حساسیت‌های روسیه روبرو خواهد شد، زیرا به طور رسمی روسیه تنها کشوری است که نیروهای نظامی خود را در آسیای مرکزی مستقر کرده است و نسبت به ورود هر کشور رقیب خود به این منطقه موضع و نگاه منفی دارد. به هر حال در ادامه روند تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای راضی کردن سران آسیای مرکزی به همکاری و مشارکت با سیاست‌های این کشور، چنین به نظر می‌رسد که مقام‌های واشنگتن در شکل‌های مختلفی با طرح پیشنهادهای خود با مقام های دولت ازبکستان اقدام میکنند. اما در ادامه مخالفت های مقام های دولت تاشکند، صادق صفایف معاون اول رئیس مجلس سنت ازبکستان نیز از خودداری گفتگو با آمریکا برای در اختیار قرار دادن پایگاه نظامی به این کشور جهت استقرار تجهیزات و نیروهای عملیاتی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو با هدف استفاده در افغانستان خبر داد. این مقام بلندپایه دولت ازبکستان همچنین اعلان کرد مقام‌های تاشکند نمی‌توانند چنین مذاکراتی را با مقام‌های آمریکا انجام دهند، چون قانون اجازه آن را نمی‌دهد. اظهارات اخیر صادق صفایف نشان می‌دهد که برغم مخالفت‌های دولت‌های آسیای مرکزی، مقام‌های آمریکا همچنان در تلاش هستند تا نیروهای نظامی ناتو را در ازبکستان مستقر سازند. در عین حال در دکترین سیاست خارجی ازبکستان که در سال 2012 به تصویب رسید، بر مخالفت با حضور پایگاه‌های نظامی خارجی در قلمرو این کشور تاکید شده است. در این دکترین آمده است که ازبکستان در فعالیت‌های سازمان‌های نظامی سیاسی شرکت نخواهد کرد. البته اتخاذ چنین تصمیمی و برخی رویدادهای پیشین در ازبکستان مرتبط است، چرا که ازبکستان یک دفعه تجربه جای دادن نیروهای نظامی آمریکا در خاک خود را داشت که تا سال 2005 میلادی ادامه پیدا کرد. در آن زمان بود که حکومت تاشکند تصمیم گرفت تا پایگاه نظامیان آمریکایی در خان‌آباد قشقدریای این کشور را تعطیل کند و بدین ترتیب به نظر می‌رسد که دولت تاشکند همچنان به موضع خود در راه ندادن نیروهای نظامی آمریکا به خاک این کشور استوار است.
شنوندگان عزیزان، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفر اروپایی رئیس جمهوری تاجیکستان به بروکسل و پاریس. درخواست دادستان کلی تاجیکستان برای تشدید مجازات عابران پیاده متخلف. و روز پنجشنبه سفر اندریکو موری معاون مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا به تهران برای پیگیری موضوع برجام. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم شنونده غریب خراسان باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان این هفته هم مهمان خانه های شما هستیم. این هفته به فضائل اخلاقی و اجتماعی امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. ابتدا از اهمیت دادن امام رضا علیه السلام به نماز با شما گفتگو می‌کنیم. اهمیت دادن امام به نماز در سیره عملی ایشان کاملاً مشهود است. نقل شده است روزی ایشان با بزرگان ادیان مختلف مناظره داشتند و سخنان زیادی بین امام علیه السلام و حاضران رد و بدل می‌شد. جمعیت زیادی در آن مجلس حاضر بودند. زمانی که ظهر شد امام فرمودند وقت نماز است. یکی از حاضران که عمران نام داشت گفت سرورم سخنان من را قطع نکن که دلم آزرده می شود، شاید اگر سخنانتان را ادامه دهی مسلمان شوم. ایشان فرمودند نماز می خوانیم و بر می گردیم. امام برخاستند و نماز خواندند. از دیگر ویژگی های آن حضرت این بود که هر دعایی را که شروع می کردند صلوات بر محمد و آل او می فرستادند و در نماز یا غیر نماز بسیار صلوات می فرستادند. شبها موقعی که می خواستند بخوابند قرآن تلاوت می کردند. موقعی که به آیه می رسیدند که در آن از بهشت و دوزخ سخن می گفتند گریه می کردند و می فرمودند پناه میبرم به خدا از آتش دوزخ. آن حضرت هر سه روز یک بار تمام قرآن را تلاوت میکردند و میفرمودند اگر خواسته باشم قرآن را در کمتر از سه روز تمام کنم میتوانم، ولی هیچ آیه را نخواندم مگر اینکه در معنی آن آیه فکر کنم و درباره اینکه آن آیه در چه موضوع و در چه وقت نازل شده. از این رو هر سه روز قرآن را تلاوت می کنم. امام رضا علیه السلام هر دعایی که می کردند خیلی زود به اجابت می رسید. نقل شده که به مأمون خبر داده بودند که امام رضا علیه السلام مجالس علمی مربوط به دین و مذهب تشکیل دادند و این کار باعث شده مردم به مقام علمی ایشان پی ببرند. مأمون فردی را مأمور کرد که نگذارد مردم در این مجالس شرکت کنند. امام را نزد خود خواند و نسبت به ایشان بی احترامی و پرخاشگری کرد. ایشان از نزد مأمون با ناراحتی بیرون آمدند و در حالی که لبهای خود را تکان می دادند و می گفتند به خدا سوگند او را نفرین می کنم که یاری خداوند از او برداشته شود. موقعی که به خانه رسیدند دو رکعت نماز به جا آوردند. عباسلط می گوید امام هنوز نمازشان را تمام نکرده بودند که زلزله‌ای در شهر اتفاق افتاد. فریادهای زیادی شنیده می شد و گرد و غبار زیادی از زمین بلند شد. اباسلط اضافه کرد: من از جایم حرکت نکردم تا امام علیه السلام سلام نماز را گفتند. بعد از آن بالای پشت بام رفتم و بیرون را نگاه کردم و جز سرهای شکسته چیزی ندیدم. بعد از آن مدتی مأمون و لشکرش در حالی که سرشان شکسته بود را دیدم که با کمال خفت و خاری از شهر بیرون شدند.
پا به پای جاده های مشرقی را می افتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا رضا رضا. بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن.
از اباسلط هروی نقل شده است که روزی امام در منزل خود نشسته بودند. فرستاده هارون الرشید وارد شد و به ایشان چنین گفت: خلیفه شما را به حضور می طلبد. امام رضا علیه السلام برخاستند و فرمودند: ای اباسلط، او مرا جز برای امر ناگواری احضار نکرده است، ولی به خدا سوگند نخواهد توانست آنچه را ناپسند می دارم در حق من انجام دهد، زیرا دعای جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را همراه خود دارم که موجب حفظ جان من خواهد شد. ایشان وارد قصر هارون الرشید می شوند. چون نگاه حضرت به هارون افتاد، همان دعا را خواندند و در مقابل او ایستادند. هارون الرشید به امام چنین گفت: ای ابوالحسن، دستور دادیم 100,000 درهم به شما بپردازند تا شما نیازهای خانواده خود را برآورده کنید. چون علی ابن موسی رضا علیه السلام از آن مجلس بیرون رفتند، هارون چنین گفت: من خواهان چیز دیگری بودم و پروردگار چیز دیگری اراده کرد و آنچه خدا بخواهد همان می شود. فردی به نام رجاء ابن ابی زحاک در مورد عبادت و مناجات امام رضا علیه السلام چنین میگوید: مأمون مرا را نزد امام علیه السلام به مدینه فرستاد که ایشان را از مدینه به خراسان نزد وی ببرد. مأمون سفارش کرده بود که مواظب امام باشد. مسیر راه بصره، اهواز، فارس و خراسان بود و خیلی سفارش شده بودند که شبانه روز از ایشان جدا نشوند. وی میگوید من همیشه کنار امام بودم و کسی را با تقواتر نسبت به خدای متعال مثل او ندیده بودم. ذکر خدا همیشه بر لبانشان جاری بود. همیشه خدا ترس و پارسا بود. موقعی که وقت نماز می شد در سجدگاه خود می نشست و سبحان الله، لا اله الا الله و ذکرهای دیگر می گفتند و بعد از نماز اطرافیان را نصیحت می کردند. رجاء ابن ابی ضحاک اضافه می کند وقتی ایشان را نزد مأمون بردم از من درباره احوالات امام پرسید. من آنچه را دیده بودم برای او گفتم. از رفتار و اعمال ایشان، رفتن و ماندنشان، همه آنچه که اتفاق افتاده بود. مأمون گفت ای پسر ضحاک، این مرد بهترین خلق خدا روی زمین است. از همه مردم دانشش و عبادتش بیشتر می باشد. آنچه که از ایشان دیدی نزد کس دیگر نگو تا بزرگواری او بر کسی آشکار نشود مگر از زبان خود من. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خیلی متشکرم که این هفته هم با برنامه غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه ما بودید. این هفته در خصوص فضایل اخلاقی و اجتماعی امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام با شما صحبت کردیم. هفته آینده ادامه این موضوع رو در خدمتتون خواهیم بود. خداوند پشت و پناهتون.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران همراه، عزیزان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم تکرار برنامه مشاهیر را همراهی بفرمایید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست او گنج زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و
یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته به بررسی افکار حکیم ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و حکیم نام‌آور و بلندآوازه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، گفتیم که ناصر خسرو شاعر و حکیم بلند پایه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی به دلیل گرایش به اسماعیلیه از خدمات درباری کناره گرفت و عمر خیش را صرف ترویج و گسترش اعتقادات خود کرد و 15 سال پایان عمر خیش را صرف تألیف و تدوین آثار گرانقدری کرد که تعدادی از آنها به ما رسیده و در برنامه‌های گذشته آنها را معرفی کرده ایم. آثار منظوم و منصور ناصر خسرو چه از نظر اندیشه جاری این آثار و چه از نظر سبک ادبی از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. ناصر خسرو از جمله شاعران و نویسندگان توانمند زبان فارسی است که در فلسفه و حکمت دست داشته و تمامی آثار او گنجینه‌های ادب و فرهنگ فارسی محسوب می‌شوند. او در خداشناسی و دینداری سخت استوار بوده است و مناعت طبع و بلندی همت و عزت نفس و صراحت گفتار و خلوص او از سراسر گفتارش آشکار است. ناصر خسرو مردی است با مناعت طبع، خرسند و فروتن. وی در طول زندگی خود در برابر رویدادها و سختی‌ها بردبار بوده و در راه رسیدن به هدف پای می‌فشارد. او خواستار جامعه‌ای پیراسته و پاک، دور از مفاسد اخلاقی، ریا و تزویر و رشوه‌خواری است. وی معتقد است که چون این جامعه‌ای جز زیر سیطره دین و خرد به وجود نمی‌آید. ناصر خسرو در اشعار خیش به قرآن استناد می کند و در بسیاری از موارد آیات قرآن را تضمین می کند. شیوه سخن ناصر خسرو خاص خود اوست و می توان آن را از نمونه های برجسته اصلی ترین سبکی دانست که به سبک خراسانی مشهور است و شاعرانی چون رودکی، فردوسی، انصاری و غیره به آن شیوه مشهورند. با این تفاوت که سخن ناصر خسرو از مرز عادت و متداول دور شده و چندان با ذوق و مشرب اهل زمان تطابق ندارد. علت این امر آن است که شعر برای ناصر خسرو وسیله‌ای برای بیان معتقدات دینی و فلسفی است و جنبه پند و اندرز دارد. ناصر خسرو اگر از وصف آسمان و بهار و خزان سخن میگوید و حتی در این توصیف ها ابداع می کند، برای نیل به مقصد دیگری است که غالبا پند و اندرز و ستایش علم و خرد است. قصاید ناصر خسرو بلند، استوار و منسجم است. سراینده این اشعار شاعری است متعهد، خردگرا، آزاداندیش و با این همه برخوردار از خیال و الهام شاعرانه. در آنچه از او باقی مانده اثری از متن دیده نمی شود. اگر متن گفته کسانی را ستایش کرده که به عقیده او یزدان آنان را برای رهبری خلق برگزیده است. من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی در لفظ دری را. کسی را کند سجده دانا که یزدان گزیدستش از خلق مر رهبری را.